من شما به شنونده های عزیز، من قدیر مشرف هستم و تک تک شما را به شنیدن برنامه روایت امروز خوش آمدید میگم. شنوندگان گرامی، یک نهاد امداد رسانی امروز چهارشنبه 10 نوامبر اعلام کرد که از زمان تصرف کابل توسط طالبان روزانه حدود 4000 تا 5000 پناهجو وارد ایران میشن و انتظار میره که این رقم در زمستان پیش رو به صدها نفر برسد. شورای پناهندگان ناروی گفته که حدود 300,000 پناهجوی افغان پس از تسلط طالبان در ماه اگست به ایران مهاجرت کردند و این نهاد خواستار کمک‌های بین‌المللی برای ایران که خود با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند می‌باشد. یان انگلند، سکرتر جنرال شورای پناهندگان ناروی، در بیانیه گفته است که نمی‌توان انتظار داشت که ایران با حمایت اندک جامعه بین‌المللی میزبان این همه افغان ها باشد و افزوده که باید فوراً کمک ها در داخل افغانستان و کشورهای همسایه مانند ایران قبل از سرمایه مرگبار زمستان افزایش بیافد. این در حال است که ایران روز سه‌شنبه 9 نوامبر هشدار داد که اگر کمک ها برای رفع بحران اقتصادی افغانستان فراهم نشود، موج تازه مهاجرت از افغانستان به کشورهای اروپایی آغاز خواهد شد. احمد وحیدی، وزیر داخلی ایران، با اشاره به افزایش مهاجرت از افغانستان گفت که کمک ها باید برای مردم افغانستان فراهم شود. آقای وحیدی ایره هم گفت که چرا کمک رسانی نمیشه؟ چرا پول های افغان ها بسته شده و چرا به مردم افغانستان کسی کمک نمیرسانه؟ او افزود که کمکی که افغان ها را در آنجا نگه بداره، کمکی که افغان ها مجبور نشن خانه و کاشانشان رها بکنن و به طرف مرزها برن. نکته دیگه که باید خدمت شما اضافه بکنم این شنونده های گرامی که سکرتر جنرال شورای پناهندگان ناروی ایره هم گفته که ایران به خاطر استقبال و میزبانی از میلیون ها افغان آواره در 14 گذشته ستایش میکنن و اکنون جامعه بین المللی باید برای حمایت از همسایگان افغانستان قدم برداره. این در حال است که برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد به تاریخ 25 اکتبر سال روان با نشر گزارش از احتمال سقوط اقتصادی افغانستان هشدار داده و گفته که بیش از نصف جمعیت افغانستان با گرسنگی شدید مواجه می باشند. این سازمانی هم گفته که تا ماه نوامبر سال 2021 میلادی 22.8 میلیون نفر در این کشور با گرسنگی شدید روبرو خواهند شد. شنوندگان گرامی، موضوع مهاجرت یکی از موضوعات داغ و قابل تأمل مربوط افغان ها و افغانستان در این مقطع زمانی است. به ویژه پس از تسلط طالبان بر افغانستان، تعداد زیادی از افراد، چی از جامعه مدنی، چی از تحصیل کرده ها، چی از کارمندان پیشین نیروهای امنیتی، کارمندان پیشین نیروهای ملکی حکومت قبلی افغانستان، خبرنگاران، اعضای جامعه مدنی و همه ای و افرادی که به نحوی از آنها محیط افغانستان برای خود، برای زندگی قابل استفاده و مناسب نمیدیدن، تلاش کردن تا افغانستان ترک بکنن. این ترکشان چندین مشکل ایجاد کرده. اولی زی که خود از این افراد مجبور شدن از راه های غیر قانونی به کشورهای همسایه برن و از طرف دیگر کشورهای میزبان هم با مشکلات هجوم و سرازیر شدن کتله عظیم از مهاجرین مواجه ساختن و در این آمد آمد زمستان که گفته میشه زمستان سخت خواهد بود، کشورهای میزبان مهاجرین افغان هم فعلا در راه جستجو با او اقدامات هستند که بتانن در قدم اول جلو سرازیر شدن مهاجرین به افغانستان بگیرن و از طرف دیگر به او از مهاجرین که از قبل به این کشور رسیدن کمک های لازمی ارائه شود. ما متاسفانه با وجود تلاش نتونستیم کسی را که بتونه از وزارت مهاجرین حکومت طالبان نمایندگی بکنه و همچنان از مقامات پیشین وزارت امور مهاجرین افغانستان و همچنان از کسایی که در ایران به سر میبرن در این برنامه دعوت بکنیم، ولی خوشبختانه جناب آقای علی حکمت، مسئول انجمن حمایت از پناهندگان در ترکیه، در خط تلفن با خود داریم. جناب آقای حکمت، سلام و خدمت شما، به برنامه خوش آمده.
حسین و به عرضی برنامه خوب برای شما.
جناب آقای حکمت، خب موضوع مهاجرین یا درد مهاجرین چه در ایران باشن، چه در ترکیه، چه در پاکستان باشن، چه در یونان، درد مهاجرین درد مشترک است و تقریبا همگان با مشکلات عدیده مشابه روبرو هستن، از عدم پذیرششان، از عدم دسترسی به خدمات صحی، از عدم دسترسی به کمک های مالی، از عدم دسترسی به اسناد یا پذیرش و یا هم مشکلات بی سرپناهی. با وجودی که شما در برنامه های مختلف لطف کردن و با ما بودن، میخوایم که تازه ترین تحولات را که از وضعیت مهاجرین در ترکیه است از زبان شما بشنوم، به عنوان مسئول انجمن حمایت از پناهندگان در ترکیه، که افغان ها در این شرایطی که ما شما فعلا صحبت میکنیم با چی وضعیت هستند و خود حکومت ترکیه چقدر زیاد از آمد آمد یا سرازیر شدن مهاجرین تازه افغان به این کشور نگران است؟
بله، خب دولت ترکیه دقیقت حقیقا نگران ورود مهاجرای افغان، خیلی نگران موضوع هستن.
بله.
و هر هفته یک بار مقامات امنیتیشان، مقامات در سطح وزارت، گاهی در پاکستان سفر میکنن، گاهی در ایران سفر میکنن، و همچنین هفته قبل هم وزیر دفاع ترکیه همراه با تعداد از نماینده های پارلمان ترکیه در مرز مشترک ایران ترکیه سفر کردن تا از نزدیک وضعیت ساخت دیوار مرزی را کنترل بکنن و نیز بخش کمیسیون حقوق بشر پارلمان ترکیه هم از ساحه دیدن کردن که خب اونا هم بیشتر منافع ملی ترکیه را در نظر میگن، منافع پناهجی ها زیادتر برای اونا مهم نیست.
بله.
این دیده میشه که دولت ترکیه خیلی نگران موضوع است، نگران ورود مهاجرای افغان است در این مرحله. اما خب تا این مرحله ای که تا این زمانی که فعلا وجود داره، این تقریبا 2 ماه از سقوط دولت قبلی افغانستان میگذره و احتمالی وجود داشت که موج جدیدی از مهاجرای افغان در داخل ترکیه دیده شود. اما خب در این قسمت ترکیه یک مقدار شانس داشت. اولی که طالبا به صورت فوری مرزهای خود زیر کنترل گرفت و از طرف دیگر پروازها از طرف میدانهای هوایی و سمت ترکیه از شورای دیگر صورت نگرفت و از طرف دیگر سردی هوا نیز باعث میشه که مرزهای سمت شرق ترکیه که بسیار طولانی است، کوهستانی یا بلند و برفگیره، فعلا برف بارش شروع شده، یعنی قسمت های زیادی از مناطق مرزی برف گرفته و این باعث میشه که تا بهار سال آینده موج جدید از مهاجر افغان در داخل ترکیه دیده نشه. اما تا اون مرحله را دولت ترکیه تدبیر خود عزیز نمیدن و حف خندق در قسمت هایی که صافت دیوار ممکن نیست، حف خندق را ایجاد کردن، جاهایی که ساخت دیوار ممکنه دیوار سازی میکنن و در جاهایی که هر دویشان ممکن نیست، برج های دیدبانی با کنترل هواپیماهای بدون سرنشین شروع کردن.
یعنی یک هشدار بسیار جدیه بروی از مهاجرین هستن که گویا به امید رسیدن به ترکیه از راه غیر قانونی میرن به ایران. بله؟
خب دقیقاً اینا یک نوع از پالیسی های، یک نوع تدبیر های دولت ترکیه گرفته. تدبیرهای دیگه چی است که خب از امور زمان سقوط دولت قبلی، دولت ترکیه در داخل محدوده جغرافی ترکیه هیچ پناهجوی افغان ثبت نام نکردن، مگر افراد با وضعیت بسیار عاجل، مثلا زنای حامله، افرادی که مسیر راه زخمی شده باشن، افراد مریض، اینا خب در شرایط اضطراری ما مجبورن ثبت نام بکنن اینا را، اما افراد دیگر ثبت نام نمیکنن. این تدبیر دیگر. تدبیرهای دیگه چی است که در سطح وزارت با مقامات پاکستان و مقامات ایران دیدن میکنن که با همه این تدبیرهایی که صورت میگیره در مرز، اگر باز هم مهاجرای افغان از مرز بگذره وارد ترکیه شد و به داخل ترکیه بازداشت شوند، زمینه دیپورت یا زمینه رد مرز اونا از ترکیه به سمت ایران وجود داشته باشه. یعنی این چیزا تدبیرهایی که از قبل اجرا میکنن و تا بهار سال آینده اینا آمادگی خود میگیرن.
آها. جناب آقای حکمت، آیا صحبت های به گوش شما خورده است ارتباط مستقیم انقره با مقامات طالبان بنابر روابطی که بین انقره و مقامات طالبان وجود داره؟ هرچند حکومت ترکیه طالبان به رسمیت نشناختن حکومتشانه، ولی روابطی که میان مقامات ترکیه و طالبان وجود داره میتونه که این شرایط ایجاد بکنه میکنه تا ترکیه مستقیما به خاطر سرازیر شدن مهاجرین با مقامات طالبان صحبت بکنه؟
بله، قبلا وزیر در مذاکرات قبلی سران طالبان در قطر که دو هفته قبل اتفاق افتاد،
بله،
بعد از ختم اون مذاکرات سران طالبان در استانبول آمدن و با مقامات امنیتی در داخل ترکیه دیدار داشتن و همچنین با مقامات دینی دولت هم دیدار داشتن. و در او دیدارها یک بخشی از دیدارها مربوط به موضوع مهاجرت افغان‌ها به ترکیه بودن. یعنی دولت ترکیه از حالا نگرانی خود به او دولت که هنوزم به رسمیت نشناخته اعلان کردن، یعنی که شما اگر خواسته باشین با ما همکاری بکنین، همکاری ما را خواسته باشین، باید در قسمت برگشت مهاجرای افغان به افغانستان با ما همکاری داشته باشین. اما خب هنوز موجی از ورود، موج جدید از مهاجرای افغان در داخل ترکیه دیده نمیشه. با آن هم روزانه ممکنه ده ها تا صد ها نفر از مرز عبور میکنه و مراکز دیپورت ترکیه فعلا مملو از مهاجرای افغان در داخل ترکیه است. هر روز برامون گزارش میرسه، خصوصا مراکز دیپورت که در نواحی مرزی شرق ترکیه است از مهاجرای افغان پر شده و معمولا وقتی که هوا مساعد بود اینا را از سمت ایران رد مرز میکردن که قبلا سازمان دیدبان جهانی حقوق بشر یک قسمت یک راپور تهیه داده بودن، منتشر کرده بودن که دولت ترکیه مهاجرها را با اجبار رد مرز میکنه به سمت ایران با اینکه دیپورت به سمت افغانستان متوقف شده. و اون اساس یعنی دیدارها و ارتباطات دولت ترکیه با سران طالبان وجود داره و احتمال دی وجود داره که در بزودی دیپورت مهاجرای افغان به سمت کابل صورت بگیره.
جناب آقای حکمت، این مراکز دیپورت که شما ازش نام بردن وضعیتش چگونه است؟ افغان ها در چه وضعیت به سر میبرن؟ خب هدف از این سوال من دو چیز است. اول از این که باید بدانیم که افغان ها در این مراکز چگونه نگهداری میشن، آیا کمک های بشری، کمک های صحی، کمک های اولیه غذایی کافی و سرپناه و البسی گرم برشان میرسه آخر، و دوم از این که هشدار باشه به اوید کسایی که بنابر هر دلیل افغانستان و بالاخره ایران و ایران ترک کرده و میخوان به ترکیه بیان.
بله، خب ترکیه از سال 2017 به سمت پالیسی های مشخصی گرفته بودن که مردای مجرد افغان بعد از عبور غیر قانونی به سمت ترکیه اونا را مهاجرای اقتصادی مینامن. مهاجرای اقتصادی به چه معنا که اونا دیگه حق ثبت نام ندارن داخل ترکیه. اگر دستگیر شوند یا بازداشت شوند مستقیما در مرکز دیپورت یا مرکز بازداشت های دیپورت بگویم اونجا منتقل میشن برای یک مدتی که مراحل اداری خروجشان از ترکیه اجرا شود. اما خب چون فعلا پرواز به سمت افغانستان صورت نمیگیره، اونا به صورت ماهای طولانی در مراکز بازداشت میمانن و اون مراکز بازداشت از نظر ساختمان، بیرون ساختمان یا منظره ساختمان اگر بیرون ببینیم بسیار مدیرن دیده میشه، اما در داخل او از نظر روانی مهاجران مشکلات زیادی دارن. بسیار طولانی مدت در داخل او ساختمان ها میمانن، گاهی از نظر غذا و چیزا شکایت میکنن. خب او اگر ما از عکس غذا و چیزا شون دریافت نکردیم چون تلفن، دسترسی به تلفن در داخل او ساختمان ها محدود است و به سرنوشت ماندن ماها حتی تا یک سال هم تعداد مهاجرات داخل ساختمان ها میمانند، داخل مراکز بازداشت ها میمانند و این باعث خسته شدن او پناهجویان میشن. خیلی هاشان داخل ساختمان ها دست به خودکشی میزنند. حتی شش ماه قبل چندین نفر مواد شستشو خورده بودن و دست خودکشی کرده بودن که خوشبختانه نجات پیدا کردند با مداخله بسیار فوری. یعنی از نظر روحی وضعیت مناسب در داخل ساختمان وجود نداره.
درست. و اویده کسایی که با خانواده می باشن اونا چگونه است؟ آیا پرسی اصلا یک سوال عمده که اینجا پیدا می شویسته که این کسایی که در مراکز دیپورت نگهداری میشن، آیا اینا سرنوشت گام ماندن یا قدم ماندن به بیرون از این مراکز در داخل خاک ترکیه در شهرهای مختلف پیدا خواهد کردن یا ای که نه اینا صرف به خاطر برگشت دوباره یا استرداد به ایران یا به افغانستان در اینجا نگهداری میشن؟
بله، خب در تا زمان که دولت قبلی روی پای بود این مراکز دیپورت مشخصا به اون خاطر بودن، اونجا بازداشت میشدن برای یک ماه تا حدود سه ماه مرحله اداری دیپورتشان میرسید و اونا مستقیما با پرواز مستقیم از ترکیه به سمت کابل اخراج میشدن.
خب
اما خب فعلا این وقت چون این مرحله ممکن نیست و تا مرحله که هوا مناسب بود دولت ترکیه اونایی که بازداشت میشن به سمت ایران رد مرز نکردن. اما خود چون فعلا هوا سرد شده و پرواز سمت افغانستان هم وجود نداره، اونا مدت های طولانی ممکنه داخل مراکز بازداشت بمانن.
درست.
و از طرف دیگه تعداد دستگیریم در داخل ترکیه زیاد است و اون مراکز بازداشت فعلا پر شده و بعد از این کسایی که ممکنه بازداشت شود، تعداد از اونا شانس آزادیش در داخل ترکیه وجود داره. یعنی اونا از داخل از مراکز بازداشت با امضا کردن کدام برگه در داخل اون محدود آزاد میشن و میگن که در این شهر مشخص شما باید برویم تا هر هفته یک بار خود با مقامات امنیتی مراجعه بکنین که ما مطمئن شویم شما در این شهر وجود دارین یا ندارین.
درست.
اما بعد از اینکه دیپورت ها شروع شوه یا هوا مساعد شوه، وقت دیگه کسایی که دستگیر میشن احتمالی آزاد شدنش در داخل ترکیه وجود نداره.
درست.
یعنی آزاد شدن افراد داخل از مراکز بازداشت ربطی به این داره که مراکز بازداشت پر است یا خالی. اگر خالی باشه که نگهداری میکنه، اگر پر شد افراد جدید خیلی مدت کم نگهداری میکنه بعد آزاد میکنه،
آزادشان میکنن. و اینا میتونن که باز بعد از او به سازمان ملل متحد مراجعه بکنن، به اونجا درخواست بتن یا پناهندگی سازمان ملل به دست بیارن؟
خب فعلا سازمان ملل دست باز در قسمت امورات اجرایی ندارن، ثبت نام اصلا دست سازمان ملل نیست و دست ثبت نام مهاجرت کلا دست به دولت ترکیه میگیره که اداره مهاجرت دولت ترکیه که زیر نظر وزارت داخلی ترکیه میباشه این پروسه رو زیر دست خود داره.
درست.
و دولت ترکیه مردای مجرد هرگز ثبت نام نمیکنه، چی از مراکز دیپورت آزاد شون یا چی خودشان در مراکز ثبت نام اگر مراجعه بکنن، اونا هرگز ثبت نام نمیشن. تا مدتی که در داخل ترکیه زندگی میکنن به صورت کاملا غیر قانونی هستن، هیچ نوع مدرک اقامتی ندارن اونایی که غیر قانونی اومدن. اما خانواده هایی که از مراکز بازداشت آزاد میشن یا وقتی که از مرز عبور میکنن در هیچ شهری بازداشت نمیشن یا دستگیر نمیشن، قبل از سقوط کابل اونا ثبت نام میشدن، اما بعد از سقوط کابل ثبت نام اونا متوقف شده. مگر افراد مگر یکی تعدادی یا یک از اعضای خانواده وضعیت اضطراری داشته باشن، زنای حامله باشن، افراد مریض داخل خود داشته باشن یا افراد معلول داخل خود داشته باشن.
درست درست. تشکر شنونده های عزیز. شما برنامه روایت امروز از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. من قدیر مشرف هستم و مهمان برنامه هم جناب آقای علی حکمت، مسئول انجمن حمایت از پناهندگان در ترکیه است. موضوع برنامه هم مهاجرت به خارج از افغانستان و ویژه به ایران و کشورهای منطقه و از جمله هم ترکیه است. و تا این حال شما از صحبت های جناب آقای حکمت هم میشنیدن. و در شنونده های ما که علاقمند باشن به برنامه در این رابطه زنگ بزنن، نظرشان حالا چی در افغانستان هستن، چی در ایران هستن، چی در ترکیه هستن، میتونن به شمار تلفن 001-202-619-3136 زنگ بزنن و صحبت خود با ما بکنن، مخصوصا اون کسایی که در مراکز هستن یا تجربه از حضور در مراکز نگهداری مهاجرین در ترکیه و ایران داشتن، چه در افغانستان ایران هستن، میتونن که با ما تماس بگیرن. اگر شما شماره تلفن کردیت بیشتر ندارند تلفنتان، میتونن که شماره تان برای پروژه سر برنامه بتن، باز بعد از او پروژه سر برنامه میتونه بر شما زنگ بزنه. جناب آقای حکمت، سوال عمده که پیدا میشه ایسته که خب حالا یک خانواده وقتی که در این مراکز نگهداری میشن، بدون در نظر داشت چیزی که اینا از کجا آمدن، اینا اطفال زیر سن دارن یا کسایی هستن که شامل دوره تحصیلی و آموزشیشان است، اینا صرف در این مراکز اینا رو در حالا بدون در نظر داشت چیزی که اکنون هوا چگونه است یا که در اینجا پر شده او وضعیت تعداد زیاد از مهاجرین هستن یا خیر، آیا شرایط آموزش تحصیل برای از اینا مساعد میشه، اینا صرف در امیجا نگهداری میشن تا زمانی که سرنوشتشان معلوم شود؟
خب این مراکز طبقی از نامش مشخص است، مراکز دیپورت است.
درست.
و موقتی است، افراد که داخل مراکز زندگی میکنند اگر مشخص شوند که طول مدت ممکنه 6 ماه بمانند یا 1 سال بمانند، بعضی از مؤسسات غیر انتفاعی یا NGO ها گاه گاهی برنامه های مختلفی مثل آموزش کلاس های مسلکی دارند یا بعضی پروگرام های سرگرمی دارند، اما آموزش و صورت سنفی ندارند. کودک هایی که در مراحل در سن رسیدن که بعد مدرسه برند و خانواده حالا با خانواده خود او مراکز زندگی میکنن، امکان آموزش در مراکز وجود نداره، ولی ممکنه گاهی چانسشون برابر شود که خانوادهشان تا مدتی که در مراکز زندگی میکنن از کلاس‌های مسلکی برخوردار شوند. اما خب اکثر پناهجوها در وضعیت روحی بسیار نامناسب در مراکز زندگی میکنن و اگر چنین امکاناتی هم فراهم شوند حاضر به چی نیستند، حاضر به اشتراک در برنامه ها نیستند. ایتی فکر میکنن که اگر ما در برنامه اشتراک بکنم ممکنه که مراکزی مسئولان مراکز مرا مدت طولانی‌تر در این مراکز نگهداری بکنه.
آها، یعنی به خاطر دور شدن یا بیرون شدن از این مراکز بیشتر به همچو برنامه های اصلا هیچ علاقه‌مندی نشان نمیده.
بله.
ما تجربه مشابه شما را در برخی از محلات مهاجرنشین یا بجا شده های داخلی در افغانستان داشتیم. من به خاطر دارم در سالهای 2007 تا 2008 بود یا 2006-2008 بود، در این فاصله 3 سال تعداد از مهاجرین از ولایات جنوبی اینا به منطقه خوشحالخان مهاجرت کرده بودن، در منطقه که به نام قلعه وزیر میگن، در اونجا در یک دشتونا زندگی میکردن و در یک منطقه بالاتر از چارای قنبر. و زمانی که برخی از مؤسسات تصمیم به این گرفتن که چون هوای سرد زمستان است و این خانواده ها را باید از اینجا انتقال بتن به حتی یک ساختمانی که مربوط ریاست امنیت میشد و در امو قلعه وزیر در پهلوی ریاست فارمسی موقعیت داشت، اونا را کلکیناشان پلاستیک گرفتن مهیا ساختن برای حضور مهاجرین، چرا که زمستان بسیار سخت آمده بود. ولی به گفته دقیقا به می گفته که شما گفته، تعدادی از خانواده ها حاضر نبودن که همو زیر خیمه نمناک سر در همراه با خانواده هایشان ترک بکنن، به خاطر از اینکه مبادا اگر از اینجا ترک بکنن کمک هایی که برای زی مهاجرین در اونجا می آمد اون کمک ها را از دست بدن. یعنی ما شاهد بودیم در اونجا به عنوان خبرنگار، هرچند صاحب پوشش ما هم کابل نبود، ولی چون در اون منطقه ما زندگی میکردم خانواده هایی بودن که به خاطر از اینکه اونا مبادا کمک های سازمان ملل و سایر نهادهای کمک رسان امداد رسان از دست بدن در زیر خیمه ها، اونمو خیمه های نمناک و دشوار بر زندگی خودشان و اطفالشان ترجیح میدن تا اینکه در یک ساحه درست‌تر برن. یک سوال که جناب آقای حکمت پیدا میشه، او از وضعیت تعداد از افغانهایی است که در داخل ترکیه هستند، میشه شما کتگوری بکنن بر ما که در اینجا افغانهایی هستند که بی اسناد هستند در داخل ترکیه زندگی میکنن یا به صورت غیر قانونی آمدن، یا نه کسایی که در داخل ترکیه زندگی میکنن اونا همشان یا اسناد ملل متحد دارن یا با پاسپورت و ویزا زندگی میکنن؟
بله، خب مهاجرای افغان داخل ترکیه قشرهای مختلفی هستند، طبقه های مختلفی هستند. تعدادی هستند که خب به صورت قانونی آمدن، یا دانشجو هستند یا تجارت میکنن یا اقامه از نوع اقامت کار و اقامت تجارتی و فعالیت های دیگه ای دارن. خب اینا قانونی زندگی میکنن، از نظر اقتصادی و چیزا مشکل ندارن. اما خب مهاجرای دیگه هستند که پناهنده هستند، به صورت غیر قانونی وارد ترکیه شدند و اینا هم خودشان در داخل خود طبقه بندی های مشخصی دارند که مجرد ها هستند، مردای مجرد که ثبت نام نمیشن. اونایی که قبل از 2018 آمدن خب مشخص ثبت نام شده بودند و اینجا هنوز هم داخل ترکیه زندگی میکنن و مدرک اقامتی چی دارن؟ پناهندگی دارن. دو مدرک اقامتی پناهندگی محدودیت های خاص خود داره، از یک شهر به شهر دیگه سفر کردن نمیتونی و بدون اجازه از مدیران اداره مهاجرت شهر خود جای دیگه رفتن نمیتونی و ترکیه رو ترک کردن نمیتونی، مگر اینکه مدرک معتبری، مگر اینکه ریسیتلمنت شوی یا از طریق سازمان ملل به یک شهر دیگه
از کار مجدد بگیری.
بله. و خانواده دیگه هستن که سالها سجه زندگی میکنن، منتظر هستن که پرونده هایشان، مراحل پرونده هایشان تایی شود و از طریق سازمان ملل جا به جا شوند، که تعدادشان خیلی زیاده، چیزی در حدود 180,000 نفر که اکثرشان خانواده هستن و همزمان در اداره مهاجرت ترکیه هم ثبت نام هستن، مدرک اقامتی پناهندگی دارن و همزمان در سازمان ملل هم اکثرشان ثبت نام هستن. اینا فقط منتظر پیشرفت مراحل پرونده پناهندگی هستن که به جای دیگه جابجا شون، اما همه اینها جابجا نمیشن چون ریسیتلمنت هم تعدادشان آمارشان خیلی کمه. پس که 180,000 افغان وسط قانون داخل ترکیه زندگی میکنن و از این تعداد ممکنه هر سال حد اکثر 2,000 تا 3,000 افغان ترکیه را به صورت قانونی از طریق سازمان ملل در کشور دیگه جابجا شوند، در کشور سومی جابجا شوند.
درست.
اما خب در میان از اونا پناهجویانی که تازه آمدن بعد از سقوط کابل آمدن، متاسفانه که بعد از سقوط کابل، خب قبلا هم گفتن دولت ترکیه پالیسی های خود بسیار سخت کردن، دیگه هیچ ثبت نام صورت نمیگیره که مجرد باشه چه خانواده باشه، و از طرف دیگه فرض کن که نفر آمد بعد داخل ترکیه مدرک اقامتی خود گرفت، حالا قانونی آمده بود یا غیر قانونی، و پروسه پناهندگیش طبق شرایط اضطراری هم صورت گرفت، کشور هم قبول کرد که اینا باید پرواز بکنه در اون کشور سومی. اما دولت ترکیه طبق که قبلا وعده کرده بود که ما با آمریکا در قسمت پرواز پناهجویان از سمت ترکیه به کشورهای دیگه برای مخصوص افرادی که بعد از سقوط کابل آمدن همکاری نمیکنه. اون اساس تعداد زیاد از افراد یک قسمت گیر ماندن، مراحل اداری پروسهشان در جابجایی در کشور دیگه پیش رفته، اما دولت ترکیه اجازه پرواز دارو نمیدن. اونا اکثرشان مجبور شدن که اونایی که چانس آوردن قانونی آمده بودن، پاسپورتشان داخل ترکیه هنوز هم چی دارن، وقت دارن، میرن ایران یا میرن پاکستان یا میرن کشور دیگه، از اونجا مراحل پروازشان رو سپری میکنن. اما تعدادی هستن که پاسپورتشان دیگه وقت نداره، یا یکی غیر قانونی آمدن و اینجا داخل ترکیه هم ثبت نام نیستن، اما از طرف دیگه کشور دیگه بسط مستقل کار اینا را پیش بردن، اما اینا داخل ترکیه اجازه پرواز ندارن.
بالاخره سرنوشت از اینا به کجا می انجام اگر اینا نتانن به بیرون از ترکیه برن؟ فکر میکنن که کی باید پا پیش بکنه تا مشکل از اینا رفع شود؟ حکومت افغانستان، ایالات متحده، یا سازمان های کمک رسان مهاجرت؟
خب طبعا دولت مثل آمریکا یا کشورهای اتحادیه اروپایی یک قسمت اگر فشار روی دولت ترکیه بیارن، چون هزاران نفر با این عین سرنوشت گرفتار، خصوصا که صدها نفر نظامیان افغانی که قبل از سقوط کابل در وارد ترکیه شده بودن و اینجا آموزش میدیدن، صدها نفر، و اونا هنوز به سرنوشت هستن و نگران جان خود هستن که ممکنه طالبان با دولت طالبان توافق بکنه که مهاجران رو دیپورت بکنن، و اینا از اون میترسن، چون از یک طرف نظامی بودن، از یک طرف داخل ترکیه آموزش میدیدن، و از طرف دیگه ای که امکان خروجش از ترکیه به سمت کشورهای دیگه وجود نداره.
درست.
و از طرف دیگه او نفرهای دیگه ای که گفتن که بعد از سقوط کابل وارد ترکیه شده بودن، اینا ممکنه که با مذاکرات بسیار فشرده کشورهای اتحادیه اروپایی، آمریکا یا استرالیا، دولت ترکیه را وادار بسازن که اینا زمینه پرواز اینا را به او کشورها فراهم بسازن، یا اینکه سازمانهای معتبر بین المللی مثل سازمان ملل یا UNHCR یا مثلا سازمان هایی مثل سازمان مهاجرت نروژ، سازمان مهاجرت انگلستان، اینا اگر مداخله بکنن، یا یکی از طریق شبکه های بسیار قدرتمند حقوقدانای کشورهای دیگه یا کشورهای اروپایی، اینا اگر مداخله بکنن ممکنه مشکل اینا تا اندازه حل شود. در غیر از صورت دولت ترکیه هرگز اجازه پرواز اینا رو
نمیده. جناب آقای حکمت، وقت ما بسیار کم است، یک سوال می یک مونده ذهنم آمد. برزو کسایی که در ترکیه زندگی میکنن با خانواده هایشان، حالا شامل سازمان ملل هستن یا ویزه دارن، شرایط زندگی خوب برشان سخت نشده با مخالفت یا با عدم پذیرش یا عدم تطابق خود ترک ها که مواجه نیستن؟
خب از نظر اجتماعی وضعیت زندگی مهاجر افغان اگر مقایسه بکنیم با ایران، خیلی ها از نظر زندگی، البته از نظر شرایط زندگی اجتماعی،
بله،
ترکیه را بر ایران ترجیح میدن، اما از نظر اقتصادی ایران را بر ترکیه ترجیح میدن. ولی خب با سقوط کابل یا با اتفاقات اخیر شرایط خاص رخ ندادن، یعنی اون کسایی که قبلا این ثبت نام بودن این زندگی میکردن،
درست،
وضعیت بسیار تغییرات بسیار جدی رخ ندادن.
درست.
خب طبعا شرایط اقتصادی اتفاقاتی است که با کم ارزش شدن ارز پول ترکیه در مقابل ارزهای دیگه، اونا روی مهاجرا طبعا فشارهای خود میاره.
درست درست درست. جناب آقای علی حکمت، مسئول انجمن حمایت از پناهندگان در ترکیه جهان، سپاس از حضورتان در این برنامه که با ما بودین.
خواهش میکنم. سلامت.
خب شنونده های عزیز، امیدوار هستم شما صحبت های جناب آقای حکمت شنیده باشن و در قسمت تصمیم گیری تان در سفر به ترکیه و ایران و بعد از به ترکیه بار دیگر فکر بکنن. این بود برنامه که تا این دم بر شما تقدیم شد. من قدیر مشرف از حضورتان مرخص میشم تا لحظات بعد. همکارانم حفیظ آصفی و نوشابه آشنا با برنامه استاسوغک یا صدای شما در خدمت خود بودن.